بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. 40 سال پیش که اینجا مرکز بسیاری از توطئه ها و طراحی جنایت ها نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه و جهان اسلام بود، به دست نیروهای دانشگاهی انقلاب اسلامی فتح شد و بزرگترین دژ جاسوسی اطلاعاتی و مرکز بسیاری کودتاها، جنگها، توطئه‌ها، غارتگری‌ها فتح شد. این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ افتاده که سفارتخانه یک رژیم استکباری که انا ربکم الاعلا میگفت فتح بشه و اسناد، هزاران صفحه برگ اسناد توطئه و غارت و استثمار و جنایت که رشته رشته شده بود دوباره بازسازی بشه و منتشر بشه. میدونید این اسناد هنوز در آمریکا غیر قابل انتشاره، یعنی اگر کسی با یه جلد از این کتابا اونجا بره بازداشت میشه، یعنی هنوز مردم، حتی افکار عمومی، حتی نخبگان در آمریکا نباید بدونن سفارت خونه شون با پوشش وزارت خارجه اینجا چه میکرده، چون الان هم همه کار داره میکنه. شما 2-3 سال پیش دیدید که افشا شد که حتی مکالمات خصوصی حتی مقامات اروپا، یعنی رئیس جمهورها و نخست وزیرای اروپایی که یا متحد یا وابسته به خودشون هستن، اینا رو هم دارن شنود میکنن آمریکایی ها، رصد میکنن. یعنی سفارت آمریکا در همه کشورها لانه جاسوسی است، همین الان هم. فقط اینجا نبوده، در تمام جهان این سفارتخونه ها چند کشور از جمله امریکا، بقیه هم همینطورن، یعنی انگلیس، فرانسه، اینا هم هستن، لانه جاسوسی بودند و هستند و خواهند بود. این برای نخستین بار افشا شد. ما به چند پرسش میخواییم اشاره کنیم که ببینیم منطقی ترین پاسخی که به این پرسش ها میشه داد چیست. در باب بحث ما و آمریکا خیلی جفت‌سازی شده در این 30-40 سال که مثل این که شعار مرگ بر آمریکا یا مبارزه با آمریکا یک کلیشه، یک تابو هست، هیچ استدلالی پشتش نیست، مثل که یه عده از این طریق اینجا نون میخورن، منافع اقلیتی، کسانی به خصوص در حاکمیت مثلا گره خورده با دعوای دائمی با آمریکا و نه منافع ملی پشت این شعار هست، نه مبانی اسلامی، حتی اسلام غیر سیاسی به قول اینا، نه اسلام ناقص و مسلح شده و نه هیچ منطقی در عرف بین الملل. ما اینجا میخواییم اجمالا به یکی دو نکته پاسخ بدیم که چه منطق حقوقی با همین حقوق بین الملل، قوانین شناخته شده و پذیرفته شده به اصطلاح دنیای کنونی، علارغم نقدها و اشکالاتی که ناظر به مبانی حقوقی اونا هم هست، اما با همینا ببینیم چقدر سازگاره، چون مغالطه هایی در کشور صورت میگرفته و هنوزم میگیره. البته یه اتفاقی تو این چند سال افتاد که از جهاتی بی سابقه بود پس از انقلاب و اون تن دادن به مذاکرات طولانی با آمریکا و متحدینش، حتی معامله کردن با اونا، یعنی دیگه صحبت از رابطه با آمریکا، مذاکره با آمریکا، چرا مذاکره نمی کنین، چرا رابطه نیست، دیگه از اینا عبور شد، یعنی هم رابطه بود هم مذاکره شد. حتی الانی که ما با شما با هم داریم صحبت میکنیم، به لحاظ اقتصادی شما میدونید ما و آمریکا رابطه تجاری داریم، یعنی واردات و صادرات هست، نه الان، مدت هاست بوده، هیچ وقت هم به طور کامل قطع نشده، منتها اونا منافع خودشون رو تعقیب کردن نه منافع ما رو، و اینجا معمولا منافع ملت ما رو تعقیب نکردن آگاهانه و هوشمندانه، رها کردن. همین الان هم مبادلات اقتصادی هست، بوده، غیر مستقیم و با واسطه که همیشه بوده، مستقیم هم بوده و هست، منتها باید ببینید چیا از اونجا میاد، چیا از اینجا میره و ببینید به نفع کیست. بنابراین ما رابطه عملا داریم چند ساله، مذاکرات مفصل کردن آقایون، هم خصوصی هم عمومی، معامله کردن، توافق کردن، هر کاری که قرار بود بکنن کردن، تاش هیچی نیست. بعضی یه جوری حرف میزنن که آقا بریم مذاکره کنیم رابطه و همین کاری که کردیم پس چی بوده؟ اینا مثل که تصورشون از مذاکره مثل که یه چیز دیگه ایه، یه چیز بیشتریه، مثلا رابطه و اینا مثل که تو ذهنشون از رابطه با آمریکا، مذاکره با آمریکا یعنی تسلیم شدن محض در برابر دشمن. خب شما که قرار بود امتیازاتی بگیرید، امتیازاتی بدید، همه امتیازات و بیش از اون رو دادید و امتیازی هم نگرفتید، ندادن به شما. این تای رابطه با آمریکا همینه. از این بدتر هم هست البته، از این بهتر دیگه نیست. تایش برای ما و منافع ملی ما همینه. از ما به ایدئولوژی کار نداریم، الان به انقلاب، اسلام، استکبار، وظیفه شرعی در مبارزه با ظلم، تاریخ استعمار آمریکا، انگلیس، غرب در ایران در این 200 سال گذشته، اول انگلیس ها بعد آمریکایی ها، اینا اصلا همش بکنار. ما میخوایم فقط از دریچه مادی و منافع ملی بحث کنیم. اولا منافع ملی در تمام جهان تعریف ایدئولوژیک داره، این حواستون باشه. در هیچ نقطه ای از جهان در مباحث روابط بین الملل اساسا منافع ملی تعریف غیر ایدئولوژیک نداره. یعنی منافع ملی فقط چرتکه و منحنی ریاضی و حساب بانکی نیست. منافع ملی باید مبادی و تصوری و تصدیقیش تعریف بشه و تو همین تعریفه که مکاتب و ایدئولوژی های مختلف در تعریف منافع ملی در نظام حتی سکولار با هم اختلاف دارن. پس اینی که میگن منافع ملی جداست، ایدئولوژی جداست، اصلا منافع ملی تعریفش در همه جهان غرب و شرق یه تعریف ایدئولوژیکه. تعریف ایدئولوژیک یعنی چی؟ یعنی یه مبانی ارزشی و غیر ارزشی دارن برای خودشون. مارکسیستا ایدئولوژی خود، لیبرالیستا سرمایه‌داری ایدئولوژی خودشو داره، فاشیستا ایدئولوژی خودشو، ما و شما ایدئولوژی خودمون. اصلا نظام سکولار غیر ایدئولوژیک وجود خارجی نداره. اصلا سکولاریسم یعنی ایدئولوژی های مادی چپ و راست. بنابراین اقتصاد غیر ایدئولوژیک، روابط بین الملل و دیپلماسی غیر ایدئولوژیک اصلا وجود خارجی نداره، امکان تحقق نداره. سیاست خارجی آمریکا کاملا ایدئولوژیکه، منتها بر اساس ایدئولوژی سرمایه‌داری است. منافعی هم که میگه منافع ملی مردم آمریکا نیست، چه رسد به مردم عراق و ایران و نمیدونم سوریه و فلان. مراد منافع سرمایه‌داری است، کمپانی‌های سرمایه‌داری و عمدتاً یهود صهیونیستی در آمریکاست. منافع ملی هم اونا کاری ندارن. ملت اون 99% بودن که تو آمریکا سرکوب شدن و میشن، اینا دنبال منافع اون 1%. پس اصلا تفکیک منافع ملی از ایدئولوژی یک تفکیک غیر علمی است، نمیگم غیر اسلامی است، فقط غیر علمی است و همین تعریف پوزیتیویستی علم هم. حتی ما میخوایم در این حال فقط دو تا چهار تا کنیم از منظر منافع ملی جرینگی، منافع ملی که بشه دست لمس کرد. سوال اول، الان دیگه یعنی چیه؟ آقا مذاکره با آمریکا بکنیم، رابطه با آمریکا برقرار، آقا نمیدونم چیکار کنیم، چیکار کنیم، همه کارا رو کردیم، کار نمونده ای نمونده، تیله رو کشیدیم پایین، هر چی که اونا خواستن گفتیم و امتیازا رو یه جا دادیم، چون این امتیازا قرار بود پایا پای بریم جلو، یعنی یه امتیاز ما بدیم یکی اونا، یکی ما یکی اینا، هیچیشو ندادن، حتی پایا پای هم نبود، یعنی معامله شد ولی یک معامله یک طرفه. کاش برد برد بود، ما به برد برد راضی بودیم، ضمن اینکه هیچ وقت در نبرد عدل و ظلم اینجا جای برد برد نیست اصلا. برد برد بین دو طرفیست که میخوان عادلانه با هم معامله بکنن. بله همه معامله ها باید برد برد باشه. الان هر معامله که تو بازار، تو اقتصاد، تو هر جا میشه، روابط ما با کشورهای دیگه همه جا، بله باید برد برد باشه. یعنی چی؟ یعنی سود هیچ کس در ضرر دیگری نباشه، یعنی دو طرف به حقوقشون برسن. اما شما دارید در بین مظلوم و ظالم از برد برد حرف میزنید. اولا معنیش چیه؟ معنیش چیه که عدل و ظلم، حق و باطل، برد برد، هم حق ببره هم باطل، هم ظالم هم مظلوم. ظالم و مظلوم فقط یک شکل برد برد داره، ظالم دست از ظلمش برداره. دو طرف بگن ما نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم، این میشه برد برد. کجا همچی چیزی بوده؟ اصلا امریکا انگلیس ها ساینس ها در طول این 100 سال 200 سال کی اصلا با کی همچین معامله کردن که دومیش ما باشیم؟ اینا تحکم و تسلط یک طرفه میخوان، توهین قارت، گفتمان گفتگوشون گفتگوی ارباب رعیتیه، نه گفتگوی دو طرف مساویه. خب آقا اصلا بله، هم رابطه هم مذاکره، از اون چی که تا الان کردید چیکار میخواید بیشتر بکنید؟ از وقتی که معامله و مذاکره و رابطه برقرار شد ما که بیشتر تحریم شدیم که الان. از اول انقلاب تا به حال ما اینقدر تحریم نبودیم. اون زمانی که مذاکره نکردیم نمی کردیم ما تحریم نبودیم اونقدر. از وقتی مذاکره و معامله کردید بعد از برجام این همه تحریم شدید. از در تمام این 40 سال ما یادم میاد زمان آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، ایشون بعد از امام به این جنبندی رسیدن که ما یه مقداری مثلا کوتاه بیایم مقبره آمریکا و مقبره شوروی اینا رو نگیم، تنش زدایی کنیم که کمی فشارهای خارجی کم شه روی اقتصاد کشور و مدیریت، جنگم تمام شده یه کاری بکنیم. خب اصل نیتم ما مشکلی باش نداریم، اصل نیتم داشتن، اما نتیجهش میخوام به شما عرض کنم، تحریما بیشتر شد، توهینا بیشتر شد، خود رئیس جمهور ما رو برای ایشون دادگاه‌های غرب حکم بازداشت صادر کردن، یعنی اگر مرحوم آقای هاشمی از کشور می‌رفت بیرون پلیس بین‌الملل حق داشت بگیره ایشون. یعنی وقتی گفتیم آقا تنش ردایی و فتیله رو بکش پایین و فلان اینا، بدتر کردن. قبلش سر قضیه سلمان رشدی که امام حکم داد که چرا توهین می‌کنید به اسلام، چرا فحش می‌دی، حالا چون تو یک نوکر پاکستانی هندی انگلیسی هستی، نوکر انگلیسی، مگه حق داری به اسم رمان بنویسی به جای نقد و سوال و اینا شروع کنی توهین و فحاشی و مسخره کردن؟ گذشت اون دورانی که شما ارباب بودید توهین میکردید به مقدسات اسلام، به انبیا، به خدا، به همه چیز، و مثلا ورور نگاهتون میکردن. خب امام حکم داد به مقاومت، کل کشورهای اروپایی تمام سفارتخونه هاشون رو تو ایران تعطیل کردن، همشون، همه با هم یه جا تعطیل کردن، از ایران رفتن، کاری که هیچ جای دنیا نکرده بودن. خب اینجا کسی محلشون نذاشت. و بشید شما که از وقتی شما که قبلا هم بشید با ما مبارزه میکردید، هری خودشون یکی یکی برگشتن دوباره، اونا که نمیخوان برن، که کار دارن اینجا، یکی یکی دست از پا درازتر همشون دوباره برگشتن. هیچ وقت اینقدر عقب نشینی و اینقدر امتیاز داده نشده بود و نشده بود. ولی تهدید اتمی میکنن که ما بمب اتمتون میزنیم، چند باری گفتن دیگه، همون کلینتون هم گفت یه چیز، اوباما هم گفت، هم اوباما گفت هم یارو. خب تهدیدا بی سابقه، تحریما بی سابقه، توهین ها بی سابقه. اینا نتمس ایدئولوژی الان کار نداره، دو دو تا چهار میخوایم پوزیتیویستی، میخوایم کاملا تجربی بحث کنیم. امتیازات رو دادید و امتیازی نگرفتیم، تهدیدها و تحریمها و توهینها که چند برابر شده. این منافع ملی؟ ایدئولوژی هیچی، اینا منافع ملی است؟ اصلا ما میخواییم مادی حساب کنیم، بدتر شد و بهتر شد به لازم مادی، معنوی هیچ، کرامت ملت هیچ، عزت ایران و اقتدار ملی هیچ، ایدئولوژی انقلابی هیچی، کرامت توحیدی و عزت بین الملل هیچی، مادی چی آمد تو جیبتون؟ تو حساب ملت ایران چی اومد؟ چی رفت؟ 40 ساله ای آقا مذاکره کنیم با آمریکا، رابطه داشته باشیم، آقا کوتاه بود، هم کوتاه آمدید هم معامله شد، امضا شد دیگه، عجیب بیشتر چی؟ کل متحدین غرب هم آمدن پای قضیه، همه اعضای شورای امنیت، یعنی اونایی که بمب اتم دارن، قدرت جهانی ان، حق وتو دارن، لاشخورای دنیا همه بودن. خروجیش چی شد؟ یک تجربه بزرگی بود. اینا به تعهداتی که امضا میکنن هم عمل نخواهند کرد. ولی این تجربه تلخ باید پیش میامد، باید اتفاق میافتاد، چون یه عده هنوز تو ذهنشون همیشه اینکه آقا ما تقصیر ما بوده، این ما میخود میگیم مرگ بر آمریکا تقصیر ماه، ولی آمریکا میخواد مشکلات رو حل کنه، و به خصوص نسل جدید که شماها باشید. این تجربه گران تمام شد به لحاظ اقتصادی برای کشور، به لحاظ علمی برای کشور گران تمام شد. اما شاید از این جهت مفید بود که نسل شما و بعد از شما اقلا تا 50 سال آینده کلا سرتون نره. شاید اگه این مذاکرات برجام و این قرارداد اینا نمیشد، شاید یک کسایی تا آخر میگفتن آقا غرب که میخواد مشکلات شما رو حل کنه، شما ها مریضین، شما ها کینه جویین، شما های مرگ شعار مرگ میدین، ولی یه بارم نگید. خیلی خوب، شما که رفتید مذاکره کردید، هم دیگر رو بغل کردین، ماچ کردین تو خیابونای چند تا کشور اروپایی، با هم دست در دست هم به هم رفت، جوک گفتین، خاطره گفتین. جان کریم میگه ما با هم دیگر به اسم کوچیک صدا میزنیم، همه اینقدر با هم رفیقیم. آره، اسم کوچیک صدا میزنیم، عکسای خانوادگی میفرستیم. میگه با خانواده ها مقرر، میگه ما از ایران، اینا از ایران میان برای ما قالی و هدیه میارن، ما برای اینا مثلا یه موبایل میدیم که اونم شنود میکنه، معامله پای پای. خب دیگه چیکار قرار بود بکنیم؟ یعنی فقط مونده که ملق بزنی او بگه آقا جای دوست و جای دشمن رو نشون بده. ما هم وجود که او میگه جای دوست و دشمن اون رو میگه، تو کجا رو نشون بده. خب شما هم که نشون بدین دیگه. الان چیکار باید میکردیم که نکردیم؟ همون حرفایی که از اول انقلاب بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و بنی صدر رو اینا نمیگفتن، همه اون کارهایی که همه گفتن، همه اون کارا رو کردن. این نتیجه شه. هنوز هر ماه، هر چند هفته یک تحریم جدید. اصلا از وقتی که برجام امضا شده میدونید هر هفته تحریم های جدید بستن. چرا؟ چون تحلیلشون این بود اینا حتما ضعیف شدن، شکست دارن، شکست میخورن که حاضر شدن تسلیم بشن، پس الان وقت زدنه، تیر خلاصو بزن. این هم اشتباه محاسبه بود، باز این هم اشتباه بعدیشون. دیگه که اینا چی میخوان از ما اصلا؟ اصلا اونا کی گفتن ما فقط میخوایم شما بمب اتم نداشته باشید؟ کی همچی حرفی زدن؟ هیچ وقت. حالا اصلا فرض کنم اونم بگن، یک سوال رو باید جواب بدن. اگه بمب اتم بده چرا شما چند هزار تاشو دارین؟ اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ هیچ، اونا میگن ما باید داشته باشیم، هیچ کس نباید داشته باشه، چون ما میخوایم ارباب جهان بشیم. یه بمب اتم تو ژاپن زدیم، 60 70 سال داریم نونشو میخوریم. بعد از این هم باید یک چیزی شمشیر داموکلسی بالا سر همه ملت ها باشه که نفس نکشیم میزنیم ما، ولی شما نباید داشته باشید. حالا یک سوالیه که خب جواب بده، چرا شما باید داشته باشید بقیه نباید داشته باشن؟ اصلا چرا شما باید داشته باشید؟ هی میگن خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای. نخیر آقا، جهان عاری از سلاح هسته‌ای، چرا خاورمیانه؟ ضمن اینکه خاورمیانه شما که اسرائیل، خودتون که بهش بمب هسته‌ای دادین که، و با وجود این داره شکست می‌خوره، با بمب اتم دارین شکست میخورین. از ما بدون بمب اتم، دهه 50 از ایران بیرونتون کردیم، دهه 90 از کل منطقه ریختیمتون بیرون، جاروتون کردیم. شما که عراق و افغانستان و یمن و نعمر و خورده بود، مال شما بود که، حیات خلوتتون بود که، کجا این الان؟ شما سوریه رو یه جنگ جهانی رو انداختید که پس بگید همه تون با هم شکست خوردید از ما. شما که باختین، شما افغانستان رو قورت داده بودین، تو حزم رابعتون بود، شما که هی دارین شکست میخورین. چرا یه عده‌ای تو این وضعیت هی میگن ما نمیتوانیم؟ درست در لحظه ای که ما توانستیم، درست در لحظه ای که توانستیم هی میگن ما نمیتوانیم. بعد میگم چیکار کنیم که بتوانید؟ میگه آقا مذاکره کنیم. میگه مذاکره که کردین چند ساله که؟ میگه نه بیشتر، یکم بیشتر، رابطه بیشتر. خب رابطه هم که همین بود، رابطه چی دیگه؟ دنبال چه نوع رابطه این با آمریکا؟ دنبال چه نوع رابطه این دیگه؟ رابطه نامشروع هم مراتبی داره دیگه. هر رابطه ای که اونا خواستن که کردید، گفتید، هر جا گفتن رفتین، هر چی خواستن گفتین، امضا کردیم. حتی برجام امضا شد، این طرف گفت اینه، آمریکایی‌ها گفتن نخیر، اینا که اینا میگن اینا تو برجام نیست، اینا یک نسخه فارسی خودتون درست کردن، اینا ادعا میکنن، ما تو نسخه انگلیسی ما نگفتیم، همچین نداریم. حتی اوباما و اینا هم نگفتن اینا تعهدات رسمی ایالات متحده آمریکاست، گفتن ما تا هستیم فلان. معلوم بود که خب تا ابد که اینا نیستن، تازه اینا هم بازی بود. پروژه هاشون اینا دو قسمتی میکنن، یه قسمت دموکرات ها میرن، بقیهش جمهوری خواه ها میرن، چهار تا متلک میگن، باز همون رو اجرا میکنن، باز یک پروژه جمهوری خواه ها شروع میکنن، دموکرات ها انتقاد میکنن، میان سر کار همون پروژه رو تمومش میکنن. اینجوری یک کارش. وقتی اینجا یکی آقا جمهوری خواه ها بدن، دموکرات ها خوبه، بعد میگه جمهوری خواه ها خوبن، ترامپ بده، اوباما خوبه، او یکی بده، بعد میگه که اصلا آمریکا خوبه، رئیس جمهورش بدن، بعد میگه که اروپا خوبه، آمریکا بده. آقا هیچ کس بد نیست الا تو. تنها کسایی که نمیفهمن چی بد و چی خوبه، قدرت تشخیص خوب و بد رو ندارن، اونا مشکل دارن. یا و الا اصلا اونها که همچی حرفی نزد. آقای ترامپ قبل از اینکه بیاد گفت من پاره میکنم. یه فیلمی تو اینترنت اینو ببینید تکثیرش کنین. مسئول سیاست خارجی ما نشسته با 3-4 تا استاده ایرانی دارن صحبت میکنن قبل از اینکه ترامپ رای بیاره. بعد یکی از اساتید مسلمانی که تو آمریکا اصلا تدریس کرد و اینجا مشغول ایشون از مسئول سیاست خارجی ایران میپرسه که آقا یکی از داوطلبان نامزدها ترامپ و احتمال رای آوردنش هم بالاست، ایشون صریح گفته ما اصلا قبول نداریم. جواب اون آقایی که اینا متخصصین دیپلماسی هم اینه که نه آقا اصلا نمیشه. میگه آقا شده گفته نه من جدی میگم هرچی شما رو 10 بار گوش کنید اصلا استدلال نشه اینجوری میکنه نمیشه. میگه آقا خب حالا اومدیم و این رای آورد و زد زیرش. بعد جواب اینه مگه میشه؟ مگه همچی چیزی امکان داره؟ خیلی جالبه. اصلا مگه همچی چیزی امکان داره؟ مگه آمریکا، مگه ملت آمریکا میگذاره؟ مگر نخبگان آمریکا اجازه میدن؟ چی میگه آقا کدوم عالمین شما؟ این نونوای سر کوچه ما همون موقع فهمیده بود. اون نونوای دیدم با پیرزنه، نونوای با پیرزنه دارن بحث میکنه. این دوتا سیاست بین الملل رو از اینا بهتر میفهمدن. چون دقیقاً 3-4 سال پیش یه حرفایی زدن، 2-3 سال پیش تو صف نونوای یه چیزایی گفتن که الان همونا شده. چیزی که اونا گفتن اتفاق افتاد، نه چیزی که اینا گفتن. من نمیدونم این چه جور دیپلماسی علمیه. یعنی کجاش علمه؟ آخه علم یعنی شما قدرت پیش بینی داشته باشید، شما تخصصتون اینه. این چه پیش بینیایی که کردین؟ و چی پیش اومد؟ چی پیش آمد؟ او که نونوای سر کوچه ما گفت. اصلا دیپلماسی نخونده بود، خارجم نرفته. کل خارجش کربلا بوده. زیارت کربلا هر به این بره. اصلا خارج ندیده، ولی او خوب میشناسه. همون وقت همین حرفا بود که آقا دروغ میگم. گفت اگه نذاشتن تون سر کار، شماها درسشو خوندین و نونشو خوردین، اونا میفهمن به جای شما. حالا جالبه هنوز بعد از این همه تجربیات آقا مذاکره، آقا رابطه، بابا چیه رادیو چی داری صحبت میکنی؟ خوابی بیداری؟ این تیپا واقع بین نیستن. خواه اینا اتهام میزنن یعنی انقلابی ها ایدئالیستن، اینا واقع بین نیستن، اینا آرمانگرا. آقا اصلا آرمانا رو بوسیدیم گذاشیم کنار، ما خواهیم واقع بین باشیم. شما واقع بینین؟ واقعیت رو ببینین. خب واقعیت هم یکی شد. اینا که شما واقعیت یه چیزیه که نشده. واقعیت همین چیزی که اصلا واقع یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده. شما واقع بین باشید. چرا واقع بین نیستین؟ واقع همینه دیگه. تحریما بیشتر شد، توهینا بیشتر شد، تهدیدا بیشتر شد. این هم که میگفتن آقا یک توهم توطئه، تئوری توطئه هست که میگن که بله یک قانون فرماندهی سرمایه‌داری در دنیا هست. کدوم قانون، کدوم فرماندهی؟ اصلا سرمایه‌داری فقط یک کلمه است. دروغ این حرفا چیه؟ جهان پر است از نهادها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی علمی، رقابت آزاده. خب این چه جور شما مگه نمیگفتید اتاق فرمان نداره نظام سرمایه‌داری صهیونیستی؟ اگه نداره چجوریه که خودتون میگین هر کشتی هر جا میخواد نفت ببره جلوتون میگیرن؟ مگه شما نگفتی اتاق فرمان سرمایه‌داری وجود نداره؟ مگه شما نمیگفتید که اینا توهم توته است؟ مگر نمیگفتید که آقا چرا همه چی رو زیر سر آمریکا و انگلیس میدونین؟ خب اگر نیست چطور حالا خودتون میگین آقا ما هر جا میخوایم معامله کنیم آمریکا و انگلیس فلان اینا میان نمیذارن؟ خب واقع بین باشید. اصلا ما با آرمان کار نداریم، اصلا آرمان رو گذاشتیم کنار، ما میخوایم واقع بین باشید. واقع بین باشید. همین دیروز پیروز توی خبرگزاری ها نوشتن آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 23 تریلیون دلار، 23 هزار میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا بدهکاره. بزرگترین بدهی در تاریخ بشر. خودشون اعلام کردن این یارو البغدادی، این ابوبکر بغدادی آدم خود ما خودمون آدایشو درست کردیم. مگه نگفت آمریکا رسما؟ مگه خود همین یارو نگفت که اوباما و کلینتون و اینا یعنی آمریکا داعشو درست کرد؟ خود این گفت که حداقل 1 میلیارد دلار ظرف 7-8 ماه خرج کردن برای که جریان جنبش اسلامی رو منحرف کنن، بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به جنگ تکفیری. خودش این آمار بود که چند وقت پیش گفتن 1 میلیارد دلار حداقل خرجی بود که ما فقط تو سوریه و عراق برای تبدیل
جهاد اسلامی به جهاد تکفیری، یعنی جهاد تبدیل جهاد علیه آمریکا و صهیونیسم به جهاد مسلمان علیه مسلمان کردیم. این 1 میلیارد خرجی کرده، غیر از اینکه خود رئیس آمریکا گفت که 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار ما تو عراق و سوریه خرج کردیم، ولی متاسفانه عراق و سوریه افتاده تو اردوگاه انقلاب اسلامی و کنترل اونا بیشتر از این است. اونا که خودتون گفتید، ما که نگفتیم، که ما که نمیدونیم شما چقدر خرج کردید، آثارش داریم میبینیم. کمترین آمار در یمن ظرف این مدت 100 تا 150 هزار کشته و قتل عام. کیه غیر از آمریکا و انگلیس پشتش؟ پایگاهاتون رو تو سوریه دوربینا خالی میکنید، 2 ماه بعد دوباره برمیگردید. تو عراق همینطور، اونجا هم، افغانستان همینطور. شما از جایی با پای خودتون بیرون نمیرید، مگه بیرونتون کنن؟ این ملت شما رو از ایران بیرون کرد، از منطقه هم داریم بیرونتون میکنن. هر چی هم خرج بکنید بکنید. این رئیس آمریکا رسما گفت آقا تو سوریه اصلا برای نفت، گفت من خیلی دوست دارم. بچه‌ها میگن دوست دارم من؟ این سری گفت من نفت دوست دارم. اصلا خیلی جالبه، بقیه اصلا خوشم میاد از این وقاحتش. چون همین کارو رئیس جمهور قبلی هم همین کارو میکردن تو آمریکا، ولی نمیگن. مثلا میگن ما برای حقوق بشر، برای صلح، مبارزه با تروریسم، برای آزادی ملت فلان هم. این سری میگه، میگه آقا من اصلا هیچ کاری تو سوریه، ما برای نفتش میکنم. گفت من نفت خیلی دوست دارم. چون خودشم سرمایه‌دار رو میفهمه و به زبان بازاری حرف میزنه. دیپلمات بلد نیست. واقعا این آمریکای خالص بدون چربی و استخوان اینه. اون آمریکای اوباما و اینا یه آدم دورگه آوردن تو ویترین و حرفای روشنفکری بزنه، ولی همین جنایتا رو بدتر بکنه. این یارو اومده رو که میگه آقا ما اینیم، همین که هست. اتفاقا باید واضح دروغ میگی. دروغات واضح، بچه‌ها هم میفهمن. این خوبه. ما باید میلیاردها خرج میکردیم که آمریکای پشت پرده رو مردم ببینن. الان خودت نشون میدی پرده رو زدی کنار و باید تشکر کرد از اینا، از این یارو. خدا یه خولی رو فرستاده اینجا که البته خول هم نیست، کاسبه. اگه خول بود جزء سوپر میلیاردرهای آمریکا نبود. خول نیست، خول بازی در میاره، چون میدونه اغلب دنیا خوله، باید بازیشون بدین. حتی ریاست جمهوری که میخوان برن که انتخاب کنن، گفته بیان توی کاخا و هتلای خودم، از خود من اجاره کنید که من خودم برم توش بشینم. یعنی از شخصیت حقیقی من پول بدی تا شخصیت حقوقی برای این قضیه رنگه، یعنی تا قدم ریال آخر خود بیت المال آمریکا رو تیر میزنه. رسما به شاه عربستان گفت گاو شیرده ایه، بهش قشنگ تو چشمش نگاه میکنه میگه شیر میدی یا نه؟ تو میگه آقا ما داریم سقوط میکنیم، ایران الان انقلاب اسلامی، ما الان سرنگون میشم. میگه بله میدونم، شیر میدی بازم یا نه؟ میگه آره بیا. حالا یه چیزی من به شما بگم، این اسناد لانه جاسوسی اینجاست، نمیدونم وقت کنم بخونم، چون اگه بخوام اینا بیام 2-3 ساعت طول میکشه. رسما تعبیر گاو شیرده رو راجع به ایران به کار بردن، یعنی ایران گاو شیرده تر بود حتی از عربستان. گاو شیرده تو اسناد لانه جاسوسی ایرانه. روزی 7 میلیون بشکه نفت اون موقع، بعد سلاحای خودشونو بخری، بعد اینجا باز خودشون بیان بگن دست خودمون باید بشه نه شما، بعد اینجا بیان منافع خودشونو تامین کنن. اینجوری دیگه از این قشنگتر نمیشه یک ملتی رو چاپید. خب اینا میخوان دوباره برگردن همون کارا رو بکنن. آن رابطه زمان شاه که رابطه حسنه داشتیم، که ما دیگه رابطه بهتر از زمان شاه، رابطه ارباب و اولاغش، رابطه ارباب و گاو شیردهش، رابطه که بود. ما تو مال او رابطه نیستیم، ملت ایران از او رابطه 10,000 کشته و شهید داد، از زیر بار او رابطه بیاد دوباره باز رابطه با آمریکا؟ و الان رابطه برابر که امام همون اول گفت آقا با آمریکا گفت آدم باش، آدم باش، مثل بقیه کشورها معمولی باش، با هم رابطه خواهیم داشت. آدم نیستید، حیوان. رابطه حیوان وحشی با آدم چه جور رابطه ای آخه؟ با گوریل میشه مذاکره کرد؟ ما بشینیم با گوریله شطرنج بازی کنیم؟ اولا که اصلا نمیفهمید چی میگه، فرضاً فهمید یه 2-3 دقیقه ادای شطرنج رو در آورد، هم کافیه کیش و مات بکنی تو ببینی چه خبره. با مشت میزنه رو میز، بعدم تو دماغت. با گوریل شطرنج بازی میکنی؟ ما حیوانی وحشی تر از ایالات متحده امریکا داریم در تاریخ معاصر. آقا 200 خورده سال از عمر اینا میگذره، 200 خورده جنگ رو انداختن تو دنیا. اصلا رژیم ایالات متحده آمریکا مظهر جنگ و خشونت و غارت و بردهداریه. اصلا امریکا چجوری به وجود آمد؟ ما میخوایم واقع بین باشیم. بعد از سقوط تمدن اسلامی اروپا اندلس، کل ثروت و قدرت و کشتی ها و علم و دانشگاه ها و کتابخانه ها و اینای جهان اسلام افتاد دست جریان های صلیبی مسیحی اسپانیا و پرتغال. بله، چون اندلس هم منطقه بود و اینا اولا شروع کردن کشتار، تفتیش عقاید، چند صد هزار مسلمان اروپایی رو کشتن یا مجبور کردن، گفتن یا باید مسیحی بشید یا اعدام یا سوزوندن. چون بزرگترین دادگاه تفتیش عقاید رو همین پاپ ها رو انداختن توی اندلس. بعد شروع کردن سوار پول و ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی و دریانوردی مسلمان ها از طریق اینا وارد قاره آفریقا شدن، تمدن های آفریقایی رو نابود کردن، تمدن های اسلامی شمال آفریقا رو. شروع کردن بردگیری همین اروپایی ها، اول اسپانیا و پرتغال، بعد انگلیس ها، هلندی ها، فرانسوی ها، آلمان ها و بقیه. بعد اینا نمیدونستن زمین کرویه و از این طرف هم میشه رفت هند. و بعد که مسلمان گفتن بابا ما از همه از این طرف میریم، هم از اون طرف میریم، تجارت میکنیم، کار داریم، معامله میکنیم، قاره آفریقا رو دور میزنیم، دنیا کره ای اصلا اینجوری صاف نیست، اینا فکر میکنن صافه دنیا، میچی کره ای از یه بری قشنگ دوباره برمیگرده همینجا، اینا اینجوریه. دریانوردی کشتی های ما میره وسط اقیانوس ها، اصلا کشتی های اروپایی ها از ساحل هیچ وقت فاصله نمیگرفتن چون بلد نبودن، نه قطب نما نه نقشه. با کمک مسلمان کریستوف کلمبو، با کمک مسلمان رفته قاره آمریکا رو دیده، اولا فکر کرده هنده، لذا به اونجا میگن هنده، صحبت هند غربی شرقی میگن، هنوز به سخوستاش میگن هندی چون فکر میکردن اینا هندی هم. مسلمان هم گفتن بابا اینجا هند نیست، هند هنوز خیلی راه از این طرف، اسمش موند هند. خب رفتن مسلمان اونجا تجارت میکردن، کار میکردن، اصلا تو سفرنامه خود کلمب هست که تو مناطق در از قاره آمریکا مناره مسجد دیده، سکه های ضرب اسلامی اونجا بوده. شما آمریکا رو کشف کردی؟ نیست که من بیام خونه شما رو کشف کنم. شما کشف نکردین، شما غارت کردین. مسلمان ها رابطه اصلا اونجا مسلمان داشته، سکه های لایلای و ضرب اسلامی اونجا پیدا شده، این مسیر رو یاد گرفتن. خب بعد آمدن ده ها میلیون سیاپوس رو قاره آفریقا رو نابود کرد. بخواه آمریکا چجوری تشکیل شد؟ با خون و جنون تشکیل شد. این مظهر مدرنیته غرب، جامعه مدنی به قول آیون اینجا، اینا میخوان بقیه رو آدم کنن. شما آمدین ده ها میلیون آفریقایی رو قتل عام کردید، برده گرفتید از اون قاره، بعد رفتید تو قاره دیگه این اروپایی ها، اونجا هم ده ها میلیون سیاپوس رو کشتید، بعد به کمک این برده ها اونجا رو آباد کردید با غارت و خون، شده آمریکا. از وقتی که آمریکا تشکیل شده توی 200 و چند سال 200 و چند تا جنگ رو انداخته، تا همین الانی که ما و شما داریم صحبت میکنیم همین 3-4 تا جنگ تو دنیا هست. آمریکا، انگلیس، غیر از اینا کیاین توی جنگا؟ همین کشوری اروپایی، آمریکا، انگلیس، فرانسه، هنوز اصلا در دنیا جنگی اتفاق نمیافته الا که شما هایی. ما بخواییم واقع بین باشیم، ما ایدئولوژی الان بس نه، واقع بین. این واقعیت اینه، جامعه خودتون رو ساختید. الان آماری که خودشون دادن، یعنی آماری که رسماً دادگستری امریکا و جای دیگه اعلام کردن، میگه هر سال خودکشی‌ها داره بیشتر میشه. امسال نسبت به سال قبل میگه بین نوجوانان 10 تا 24 سال بیش از 1.5 برابر شده خودکشی‌ها ظرف یک سال، یعنی 56% اضافه شده. این آمار رسمی دادگستری امریکا. بیشترین خشونت دعوا کشتار، بیشترین خشونت جنسی و تجاوز به زنان و کودکان، بیشترین کتک زدن زنان، بیشترین مواد مخدر، مصرف مشروب و مواد مخدر. کشور شماست، شما جامعه مدنی، معلم ما، این معلم بشریتی. از بس این بچه ها تو مدرسه ها مسلح هم میزنن همدیگه و معلم هاشون رو میزنن، معلم نمره نده میگن آقا بیا بیرون دوئل. بعد زنگ تفریب اگه راست میگی بیا تو کوچه بغلی دوئل. مگر همین رئیس جمهور آمریکا نگفت؟ گفتن آقا تو مدرسه ها، هر ماه تو مدرسه ها دیدی یه مرتبه که مسلسل رو میکشه بیرون میزنه به همکلاسیاشو بقیه 30 تا 20 تا همه رو میزنه. بعد گفتن آقا جون معلم ها در خطره، میترسن نمره ندن، اگه نمره ندی کم بدی رگبار بسترید. رئیس جمهور آمریکا چی گفت؟ گفت خب معلم ها رو مسلح کن. معلم ها رو مسلح کنن که از خودشون دفاع کنن. دولت که نمیتونه بیاد از هم. شعار اینا یه هر خونه سه تا مسلسل. آمریکا همه مردم باید مسلح باشن. خودتون باید از خودتون دفاع کنید. جنگله. اینا پدران مدرنیته هن. این اومانیزم و انسانگرایی و حقوق بشر و کرامت انسان و نظم نوین و انسان مدرن. انسان مدرن وحشی. فکر میکنه این آمریکایی کشور معمولیه. ما هم همینطور یک کشور معمولی و میگن آقا بشینین مسائلتون رو حل کنین. اولا ما که نشستیم که مسائل حل نشد، بیشتر شد، مسائل اضافی تری پیدا شد. حالا باز بریم یه بار دیگه هم صحبت کنیم، شاید سوء تفاهم شده. هرچی میگه آقا سوء تفاهم نیست، من دارم میزنمت، میگه نه سوء تفاهم شده، تو یک منظور دیگه ای داری. میگه نه به خدا، همین منظور، همین کاری که کردم منظورم همین بود. من میخوام تحریمت کنم، میخوام براندازی کنم، میخوام کودتا کنم، میخوام ترور کنم، 40 ساله میخوام بزنمت زمین، تو موی دماغ مایی تو دنیا اینا. میگه نه، شما میخوای یک سوء تفاهم، شما میخوای حل شه. ما تا حالا نخواستیم حل شه. خب برو تا حل شه. مثلا از جیب خودت بده، نه از جیب ملت. از جیب خودتون خرج کنید، نه از جیب ملت. چرا چوبشو ملت بخورن؟ صدمه‌شو چرا مردم بخورن؟ خودتون برید اگه یک جوری یک راه حلی بشینید خودتون صدمه بخورید. چرا ملت رو فدا میکنه؟ از جنگ جهانی دوم به بعد به خصوص شدن ابرقدرت آمریکایی‌ها، یعنی 70-80 ساله، اینا تو جنگ جهانی دوم از این فرصت استفاده که از اون موقع هر جا رو اشغال کردن دیگه ولش نکردن. آمریکا یه همچین جانوریه. اینا تو جنگ آلمان رو اشغال کردن، هنوز اونجا هن. آلمان دولت مستقل نداره. 5 به علاوه 1 و 1ش آلمانه، نمیگن 6، یعنی نصف آدم حسابش میکنن. چرا؟ چون مستعمره آمریکاست. الان آلمان دولت مستقل، حکومت مستقل، ارتش مستقل نداره. هنوز 10,000 آمریکایی اونجا هن. از 80 سال پیش ول نک بیرون نرفتن که، ول نمیکنن. ژاپن مستعمره آمریکاست. 40,000-50,000 سرباز آمریکایی الان از زمان جنگ جهانی دوم اونجا هن. هی هر روز میان تو خیابون آدم کم میارن، دست دختر پسرای ژاپنی رو میگیرن میبرن توی پادگان، بیناموسشون میکنن، بعدم ولشون میکنن برو. اعتراض هم حق نداره کسی بکنه. کاپیتولاسیونه. مقامات ژاپن بدون اجازه آمریکایی‌ها حتی آب خوردن ندارن. چرا؟ چون بمب اتم زدی. تو ایتالیا نیروهای آمریکا از جنگ جهانی دوم هنوز بیرون نرفتن، هنوز اونجا هن. بخشی از اتریش رو مثلا اشغال کردن تو اون موقع، هنوز اونجا ول نمیکنه. آقا جنگ 70 ساله تموم شده، برین خونهاتون دیگه. من آقا اونجا خونه ما خونه اون خیلی بزرگه. ما همه جا خونه ماست. تو امور داخلی ما دخالت نکنید. مثل انگلیسا هند و اینا رو گرفته بودن، بعد زمان آخر قاجار و اول پهلوی نامه می‌نوشتن به ایران، می‌گفتن ما دو تا همساییم، دو تا همسایه باید به هم دیگه احترام بذارن. شما همسایه ما این؟ انگلیس همسایه ماست؟ هیچی. گفت همسایه شدیم الان کم کم. عراق رو گرفته از این ور، افغانستان رو از این ور گرفته، فلسطین رو گرفته، حجاز رو گرفته، گفته فعلا همسایه ایم، کم کم صاحبخونه هم میشیم. همینطور هم شد. اول همسایه ما بود انگلیس، بعد اومد صاحبخونه مون شد. گفتیم مگه شما همسایه نبود؟ گفت نه، اون سابقه بود. ما الان صاحبخونه ایم، شما نوکر ماییم. خب انگلیس ها اینجوری مسلط شدن برای کشور، رضا خان آوردن و پهلوی رو. بعدم آمریکایی اومدن. آمریکا 1945-46 اشغال، حمله عملیات اشغال فیلیپین. 1945 تا 49 اشغال کره. تو کره اینا حداقل 1-2 میلیون آدم کشتن. 1946 گفتن یه ماشین آمریکایی‌ها داشته رد می‌شده، یه تیراندازی شده تو مرز ایتالیا و یوگسلاوی. نیرو پیاده کردن، منطقه مرزی ایتالیا و یوگسلاوی رو کلاً گرفتن. بعد جنگ جهانی دوم که کل اروپا نابود شده بود، هیچ کس از خودش دیگه نمی‌تونست دفاع کنه. همه ورشکست و بدبخت شده بودن. این اروپا وحشی‌ترین قاره جهانه، اینو بدونید. همین جنتلمنا که میگن مدرنیته و فلان، اینا وحشی‌ترین قاره جهانن. یعنی خونریزی که در اروپا شده در همین دوران مدرن، تو همین 100 سال، یا به دست اروپایی‌ها در جهان شده، در تاریخ کل بشر سابقه نداشته. اینا فقط تو دو تا جنگی که خودشون با هم داشتن، جنگ بین‌الملل اول و دوم با فاصله 30 سال، فقط خودشون از همدیگه تو اروپا بیش از 100 میلیون آدم کشتن. خودشون هم دیگه رو کشتن. بعد تو آفریقا، تو آسیا، تو جای دیگه هم آمدن سر اونا با خودشون با همدیگه جنگیدن. اسمش روشون جنگ جهانی. اصلا جنگ جهانی وجود نداره، جنگ اروپایی‌ها با همه. متا تو جهان قربانیش جهان بوده. اینا ظرف 100 سال بیش از 120 میلیون کشتن از خودشون، از خودشون فقط، غیر از بقیه. تو کره چقدر کشتن؟ تو ویتنام یکی 2 میلیون آدم کشتن، شرق آسیا. تو کامبوج و لاوس و اونجا صدها هزار آدم کشته شده سر جنگ قدرت شوروی کمونیستا با آمریکایی ها. همون 1948 که فلسطین اشغال شده، رژیم اسرائیل تشکیل شده که کار انگلیسا بود اساسا، همون موقع آمریکا نیرو پیاده کرده تو فلسطین برای خودش یه گوشه ای که داشته باشه. 1948-49 برلین آلمان که تقسیم کردن چپ و راست بین خودشون. همون سال کمونیستا داشتن در چین انقلاب کمونیستی ماو اینا داشتن پیروز می‌شدن، آمریکا لشکرکشی کرده به چین. اصلا شما ببین چقدر اینا، آقا ظرف چند دهه ببین چقدر جنگ. این آمریکا 1950 تا 53 جنگ کره دوباره، 1950 تا 55 تایوان، چین تایپه که کمونیستا که چینو گرفتن با او اینا دیگه، چین به قول آمریکایی‌ها چین آزاد که هنوزم دستشون اونجا. 1955 تا 64 مرحله اول جنگ ویتنام، چند میلیون آدم رو اونجا کشتن، غارت کردن، تجاوز کردن، قتل عام کردن. 1956 عملیات در مصر، کانال سوئز. 1958 حمله به لبنان. 1959 تا 60 درگیری با کوبا، انقلاب کوبا، کاسترو و چگوارا و اینا تو منطقه. 1962 حمله به تایلند تحت عنوان که با کمونیستا و شوروی اینو میخوایم جلشون رو بگیریم. 1962 دوباره عملیات علیه کوبا. 1962 تا 75 ظرف 13 سال جنگ‌های خونین در لاوس شرق آسیا، صدها هزار آدم کشته شده اونجا. 1964 در آفریقا حمله به کنگو زئیر. 1959 تا 1975 مرحله بعدی جنگ ویتنام، چقدر اونجا بمب اصلا می اومدن کل روستاها، جنگل‌ها، دهکده‌های مردم رو سمپاشی می‌کردن. مثل که شما میرن مزارع رو سمپاشی می‌کنن، اوپما کل روستاها، دهکده‌ها، شهرها رو سمپاشی می‌کردن. مثل مورچه و حشره اینا رو می‌کشتن. 1969 حمله به جمهوری دومینیکن. همون سال دوباره حمله به کنگو و زئیر. 1968 دو سال عملیات کشتار در کامبوج. 1971 شبه قاره هند، دخالت نظامی آمریکایی‌ها در هند سر قضیه بنگلادش و پاکستان. 1974 حمله به قبرس، نیروی دریایی به بهانه‌ای که بین ترکیه و یونان سر قبرس دعوایه، بخوب به شما چه مربوط، به بهانه‌ای اومده آمریکا نیرو پیاده کرده اونجا پایگاه زده. یعنی هر کی با هر کی مثلا بحثشون نمیشه، این زود میاد اونجا میگه خب آقا ما اینجا پایگاه بزنیم فعلا تا بعد ببینیم چی میشه، بعدم دیگه نمیرن، فقط ما بیرونشون کردیم، بقیه جاها کسی نتونسته بیرونشون کنه، فقط انقلاب اسلامی اینا رو داره بیرون میکنه از منطقه. 1975 دوباره عملیات زمان جرالد فورد در منطقه ویتنام و کامبوج. 1976 حمله به لبنان. همون سال دوباره درگیری با کره. 1978 دوباره در دو کشور در آفریقا عملیات تجاوز. 1980 حمله به ایران، تبس، که این دیگه شکستای آمریکا شروع شده. این شاید یکی از اولین شکستای آمریکا بوده. ایرانو از دست دادن، بعدم حمله تبس شکست خود و جاسوساشو لانی جاسوسی همینجا گرفتن و هیچ غلطی هم نتونست بکنه. یک چیزی از امام دیدم دیروز برای اولین بار توی اینترنت، ندیده بودم تا حالا. خبرنگار امام آمریکایی کجا اومده داره با امام مصاحبه می‌کنه. بعد که او یزدی هم مترجمه. بعد میگه که خب شما گفتید که اگر کشتار مردم ادامه بده آمریکا و رژیم شاه و اینا، شما هم به مردم میگید جهاد کنن و اینا، منظورتون اسلحه هست؟ ما میبرد، یعنی ما هم اگر ادامه بده کشتار، ما هم اعلام جهاد میکنیم، جنگ مسلحانه بشه، یک طرفه دیگه بسه، خیلی کشتی. بعد اون میگه که از کجا میانید؟ با یک اخ میگه، آدم عاشق ای اخ میشه. سعی میکنه تو آدم نیست که اصلا با تو حرف میزنن، تو سوال میکنه اینا آخه با رئیس جمهورا و شاههای دنیا رو این خبرنگارا اینجوری بازی میدن، یعنی مسخرهشون میکنن، یه کسی ان، اینا بوتی ان، اونا میخوان اینا افتخار میکنن با اینا یه دقیقه مصاحبه کنن، فیلمشون پخش شه مثلا تو آمریکا تو غرب فلان اینا. اما مثلا دمال سگ بهش نمیزنن. بعد میگه که از کجا اصله میاریم؟ میگه نمیدونم. میگه از فلسطین اصلا نمیاری، میگه من اطلاعی ندارم. میگه که ولی ظاهرا اینجوریه. میگه چی اینجوریه؟ میگه که شما بالاخره احتمالش رو نمیدید. میگه اصلا هیچ اطلاعی ندارم. وقتی میگیم جهاد مسلحانه یعنی جهاد میکنیم، حسابتون رو میرسیم. دیگه تو چیکار داری؟ اصلا از کجا میاد؟ اصلا خودم من نمیدونم، ولی پیدا میکنیم. جاش مهم نیست، او اثرش مهمه. وقتی سوراخ میکنه اون مهمه. برای امام واقعا باید خیلی دست کف زد. امام یک شخصیت استثنایی بود، با دست خالی نشون داد قدرت حقیقی کجاست. اصلا معنی قوی و ضعیف رو عوض کرد. یک پیرمرد، بزرگترین ابرقدرت جهان همین پیرمرد بود. برای که میگفت من به تکلیفم عمل میکنم، خدا گفته باید جلوی شما بیستم، من بیستم. وقتی خدا گفته من دیگه قویم، من به خدا وصلم، شما به کی وصلی؟ قدرت مطلق این طرفه، شما توپ و تانک دارید، ما قدرتی بده. خب دیدیم مگر شاه توپ و تانک نداشت؟ تمام تانک توپ و تانکاش فلج شد. مگه اسرائیل قوی ترین نمیگفتن ارتش منطقه است؟ چجوری از چند صد تا چند هزار تا حزب الله و حماس و اینا شکست خورد؟ پوکید. چجوری یمن الان چند صد هزار جوان پابرانه یه مقدار نون تو جیبشون میذارن، با پابرانه تو کوه ها ترتیب همتون رو دادن؟ شما که یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آل سعود، امارات، اینا همه، قطر هم بود در رفت، شما که همتون با هم اومدید به جنگ، اینا شکست خوردید از اینا؟ بچه شیعه های مرید زید پسر امام سجاد نوه امام حسین علیه السلام، شما که تو افغانستان از افغانی ها شکست خوردید کل و امپراتوریتون. حالا معنی قدرت و جایگاه قدرت عوض شد. بنابراین اینایی که میگن آقا آمریکا یا کشوری صحبت کنیم شاید شو اتفاقی هر کدوم شو اتفاق، آمریکا یه همچین جانوریه. اینا تازه که گفتم مال تو 1980ه، یعنی تا قبل از انقلاب ما، اما اول انقلاب ما. بعد از اون تو این 40 سال چقدر جنایت کرده آمریکا، چقدر جنگ انداخته تا همین الان. 1981 حمله به السالوادور، همون سال حمله به لیبی، سال بعد حمله به لبنان که لبنانم بچهای انقلاب اسلامی ریختنشون بیرون. سه چهار تا بچهای حزب الله و جهاد اسلامی، همین شهید مغنیه رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، اینا عملیات کردن. سه تا شهید دادن، چهار تا شهید دادن. 400-500 تا کماندوی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسرائیلی رو لتوپار کردن. کل ارتشای آمریکا و غرب دومشو گذاشتن رو کولشون و از لبنان فرار کردن. اولین شکستاشون بعد از انقلاب ما بوده. بلا هر جا رفتن دیگه بیرون نرفتن. ایران شکست خوردن. تو لبنان ضربه خوردن. 1976 دوباره تو کره. 1982-3 در لبنان. 1983 از خاک سودان و مصر عملیات علیه لیبی. همون سال حمله به گرانادا و اشغال گرانادا. همون سال تا 6 سال عملیات کشتار در هندوراس، آمریکای لاتین، برای جنگ با نیکاراگوئه، شریکای نیکاراگوئه که ضد آمریکایی بودن. 1983 حمله در چاد و علیه لیبی. 1984 در خلیج فارس کمک به ارتش عربستان علیه هواپیمای ایران. غیر از جنگ عراق که او حسابش شده است که مثلا آمریکا رسما با ما وارد جنگ شد تو جنگ. شما حالا نبودین، بچه بودین، نه نبودین. آخرای جنگ که ماهی پیش رفتیم، فاو گرفتیم و دیگه کار صدام یکسره شد و ارتشش کلا فلج شده بود. نصف، بیش از نصف ارتشش منهدم شد تو دو تا عملیات. البته ما هم خیلی شهید دادیم. ما بیشترین شهیدا رو ما توی همون کربلای 4-5، کربلای 5 دادیم، ولی بزرگترین انهدام نیرو شد اصلا. دیگه آمریکا احساس کرد رفت، عراق رفت، عراق که بره کل منطقه رفته. خودش مستقیم وارد جنگ شد. با ما هواپیمای مسافربری ما رو زد، بعد جنگ تو خلیج فارس شد. چند تا بچهای ما سوار قایق موتوریاشون شدن، همون شهید چی؟ بعد شهید مهدوی اینا، خودش زد گفت ما رفتیم جنگ. سوار دو تا قایق شدن، گفتن ما رفتیم جنگ بزرگترین ناوگانای جهان. همه مخفی خندیدن، مسخرهشون میکردن. رفتن چند تا هلیکوپتر و قایق و کشتی اینا رو زدن، خودشون هم شهید شدن. اونا هم بعد اومدن بعضی چند تا سکوهای ما رو زدن. این اولین بارای بوده کسی مگه جرئت میکرده و آمریکا اینجوری وارد شدن. چهار تا بچه سوار قایق موتوری میکشن که 6 بار باید اینجوری کنی موتورش روشن شه. وسط راه یادش میاد بنزین زده یا نزده. اینا رفتن حساب آمریکایی رو رسیدن. اصلا آمریکایی‌ها بخونن چیزاشون رو تو ویکی‌لیکس نوشتن. تو همون جنگ میگه ما اصلا باور نمی‌کردیم که 3-4 تا قایق، 7-8 تا بچه بسیجی و جوان و اینا راه افتادن آمدن با ما به جنگن. که اصلا بزرگترین ارتشای دنیا جرأت نمی‌کنه، از دور که ما میایم راه رو باز می‌کنن برن کنار. شورویش هم جرأت نمی‌کنه با ما اینجوری. چجوری اصلا میگم اصلا باور نمی‌کردیم که اینا آمدن با ما بجنگن. ما فکر کردیم اینا گیجن اشتباهی آمدن. حالا فهم 3-4 تا بچه آمدن با کل ارتش امپراتوری آمریکا آمدن بجنگن. گفتم بیا جلو. این آمار زیاده. من اگه بخوام یکی یکی بگم چند جلسه باید وقت بگذاریم تو همین خلیج فارس علیه خود ما. 1988 هندوراس، 1989 دوباره خلیج فارس، همون سال حمله به پاناما و اشغال پاناما، 1989 دوباره به لیبی و پاناما و حمله به کولومبیا، بولیوی، پرو و علیه تو مناطق علیه چریکای چپ، 1989 عملیات در فیلیپین، همون سال دوباره پاناما، همون سال در لیبریا، همون سال در عربستان برای قضیه کویت و جنگ اول خلیج فارس، 1991 حمله علیه عراق، دوباره در یک کشور آفریقایی همون سال، دوباره عراق، 1992 سیرالئون، دوباره 92 در کویت و عراق، 1992 تا 95 چندین بار عملیات و حمله به سومالی علیه جریان چریکای اسلامگرا به اصطلاح، 1993 تا سالها بوسنی و هرزگوین. بوسنی میدونید تا وقتی که سربا مردم بوسنی رو قتل عام میکردن هیچ کس، سازمان ملل، غرب، هیچ کسی چی نگفت، چون او طرف روسا و سربا و کمونیستای سابق بودن، این طرف مسلمان‌ها. بعد که دیدن مسلمان‌ها دارن قوی میشن، بچهای ما رفتن کمکشون کردن، مسلحشون کردن، آموزش دادن، سازماندهی شد، دیدن که مسلمان‌ها دارن پیشروی میکنن. اونجا یه مرتبه آمریکا و انگلیس و فلان اینا وارد عمل شدن تحت عنوان دفاع از جان مسلمانان. خب شما که چند سال دارن اینا رو قتل عام میکنن، هزار زنده به گورشون میکنن، واشدین نگاه میکنین، تا دیدین اینا قوی شدن، وارد شدن، دخالت کردن، حکومت بوسنی رو گرفتن، قانون اساسی براشون نوشتن. 1993 حمله به مقدونیه، 93 تا 95 عملیات علیه هائیتی، 96 لیبریا، 96 جمهوری آفریقای مرکزی، 97 آلبانی، 97 کنگو و گامبیا، 97 سیرالئون، 1998 گینه بیساو، 98 و 99 عملیات و حمله در کنیا و تانزانیا علیه اسلامگراها، 98 حمله به افغانستان و سودان، 99 تا 2001 حمله به تیمور شرقی اندونزی، 1999 کوزوو در بالکان اروپا، سال 2000 حمله سیرالئون، 2000 یمن، 2001 افغانستان، 2002 دوباره یمن و ساحل آج همون سال، 2003 عراق، 2003 دوباره لیبریا، 2003 عملیات در گرجستان آسیای میانه و عملیات در جیبوتی تو افریقا اون طرف یمن، 2004 عملیات در هائیتی، 2006 پاکستان، دوباره لبنان، دوباره همون سال سومالی و همینطور. اینا تازه تا مثلا 2005 دیگه، من تا بخوام 2019 برسیم تا الان یک ساعت وقت میگیره. همین الان که شما دارید میبینید اتفاقات عراق، سوریه، یمن، لیبی، بله، لبنان، غزه، افغانستان کجاش هست که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا نیستن و جلودار این جنایات آمریکا نیست. یه اسناد لانه رو عرض بکنم، الان چه دارن میکنن؟ خطشون به لحاظ سیاسی و طرحشون چیه؟ همون کاری که 40 سال پیش میکردن، منتها ابزارش و تجربه هاش پیچیده تر شده، آدم هم عوض شده، ولی خط همون خطه. میگه ما ایران رو از دست دادیم، متاسفانه خمینی آمد حاکم شد، مردم هم با اونن، ولی کن تو حکومت بعد از انقلاب که حالا هم برنامه دارن از طریق کودتا، جنگ، تحریم، ترور که حکومت سقوط کنه، هدف اصلیشون چیه؟ تغییر رژیمه. اما همیشه گفتن اگر نتونیم که نمیتونیم و نتونستیم، به جای تغییر خود رژیم اقلا تغییر رفتار رژیم، یعنی کاری کنیم این رژیم دیگه یک رژیم انقلابی مردمی ضد استکباری نباشه، این آدمای بیان اسمش همی باشه با همین قانونشون ولی سازشکار، غربگرا، لیبرال مسلک، خائن ولو با آرم مذهبی و با همین قانون اساسی. اگر نتونیم رژیم رو سرنگون کنیم، این خط تو همین الان ادامه داره. حالا اسم آدماش مهم نیست، بعضی از اینا مردن ولی خطشون باقیه. 2/11/57، یکی دو هفته مونده به پیروزی انقلاب اسلامی، با یارو امیر انتظام رابطه داشتن از قبل از انقلاب. این آدم شده سخنگوی دولت موقت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و معاون نخست وزیر، معاون مازبازرگان، این نفر دوم دولت. دولت چی؟ دولت اسلامی که هزاران هزار شهید دادیم آمدن سر کار. این امیر انتظام از سالها قبل از انقلاب با سیا ارتباط داشت. اینجا مکرر اسناد در مورد خیلی ها هست، یکیشونه. بعد میگه که انتظام امیر انتظام ما داشتیم راجع به مسئله صحبت میکردیم، انتظام موضوع را عوض کرد و گفت بدانید که ما جریانهایی که لیبرال مذهبی هستیم و به شاه منتقد بودیم، اما مثل خمینی نیستیم تندرو که اصلا رژیم سلطنت باید بره، نمیدونم رژیم باید عوض شه، شاه باید بره، نه خودش نه بچهش نه طولش هیچ کدوم نباید بشن، آمریکا باید بره بیرون فلان. ما این حرفا رو میگه نمیزنیم، مثلا ما این حرفا رو نزدیم. میگه ما مایل هستیم با هیئت‌های آمریکایی باشیم. هنوز انقلاب پیروز نشده، دی و اوائل بهمن 57 از اون موقع که معلوم احتمال داره رژیم سقوط کنه دارن با آمریکایی‌ها میبنده. میگه ما برای مذاکره در مورد منافع آمریکا در ایران، نمیگه برای منافع ملی ایران، حتی میگه ما برای مذاکره در مورد منافع آمریکا در ایران و تلاش برای اجتناب از درگیری بین آمریکا و جنبش اسلامی که خواستار روابط خوب با آمریکاست آماده. میگه آقا شما هر به خمینی و این جوانای حزب اللهی دو آتشه نگاه نکن، ما ملی‌گراها، ناسیونالیستا و آخوندهایی که تو حوزه هن ولی با خمینی نیستن، که میدونید تا حد مرجع صاحب رساله ما داشتیم کسایی که با هم ساواک هم با لانه جاسوسی همین سفارت آمریکا ارتباط داشتن، میگفتن ما با شما همکاری میکنیم علی خمینی. خمینی نماینده روحانیت اسلام نیست و ما دشمن آمریکا نیستیم، حتی ما حاضر بودیم شاه هم بمونه ولی رژیم ما دنبال این نبودیم. این از اول آمد گفت مرگ بر شاه و مرگ بر شاهنشاهی و مرگ بر آمریکا و اسرائیل و همه رو با هم گفت. افراطی یه عده جوان نادان احساساتی هم دختر پسر پشت سرش را افتادن، اصلا کاری به دولت ندارن، میشینن سخنرانی های خمینی رو گوش میکنن، بسم الله را میفتن، اصلا با کسی کار ندارن. اینا مشکلن. سند دیگه سولیوان همون روز میگه با یکی دیگه از رهبران میانه روی مذهبی و غیر مذهبی سکولار ملاقات داشتیم. ما با آنها گفتیم که ما همه احزاب رو حاضریم ما بایتون رابطه داشته باشیم، آمریکا یعنی، ولی شما باید کمک کنید رهبران میانه رو که طرفدار رابطه و مذاکره و رابطه با آمریکا هستند و نسبت به مسائلی مثل فلسطین و اسرائیل حساس نباشند، یعنی بگن مسئله فلسطین به ما ربطی نداره، باید یه همچین کسایی بتواند با خط سازش ناپذیر خمینی که مدام کله شقی میکند، این گزارش سازمان سیاست با او بتونن خلاصه مچ بندازن. و بهترین امید در شرایط فعلی این است که شما، یعنی این سری احزاب داخلی میانه رو و اوغلا به اصطلاح، شما که متمایل به توافق و سازش باشند تا نگذارین کار به یک درگیری سرسختانه منجر بشود. نمونه دیگه 9/11/57، 9 بهمن، هنوز انقلاب باز نشده ولی چند روز بعد از اینه، با یک گروه دیگه خودش داره از تهران گزارش میده سیا به واشنگتن. میگه بهترین امید فعلا جریان‌های ملی مذهبی و لیبرال‌های میانه روی مذهبی همچون نهضت آزادی و رهبران میانه روی هستند که سعی دارند خمینی را متقاعد کنند که زیاد سخت نگیرند. میگه ما باید از طریق این آخوندها و این روشنفکرای لیبرال مذهبی یک کمی رو خمینی فشار بیاریم. 8/11/57 میگه بختیار اعلام کرده که به پاریس میاد. میگم چی؟ ملاقات‌ها و مذاکراتی در تهران و پاریس راه انداخته. رهبران مذهبی میانه رو در ایران ظاهرا از ترس می‌خواهند هر چه زودتر با خمینی توافق بشود و یک کاری کنیم خمینی اینقدر قاطع حرف نزنه، یعنی نگه آقا ما آمریکا و انگلیس شوروی، نه شرقی نه غربی، نمیم چی، فقط ملت اسلام فلان، یه حرفا رو نزنه. آقا اینجوری که دیپلماسی نشد که، یک کمی آروم بگو هم این هم او، کمی مذاکره کنیم، بالاخره یک کم باج بده، یک برد برد چیزی بریم جلو ببینیم چی میشه، که تهش هم میشه برد باخت، یعنی میشه باخت این ملت و برد اونا. بعد یه ملاقات داره با سنجاوی رهبر جبهه ملی 14/76، این قبل از انقلاب تازه. سفارت نظر میده، میگه از کل حرفهای سنجاوی و جریانهای ملیگرا اینطور برمی آید که گرایشات غربی دارن اینا، همه هیچ کدوم از اینا دشمنان ما نیستن، همشون میتونن دوست بالقوه بلکه بالفعل باشن، گرچه منتقد رژیم شاه هستن، گاهی از ما هم انتقاد میکنن. بعد میگه نشانه صریحی که بگه من میخوام با شما باشم به نفع شما کار کنم ممکن نشون ندم، اما کاملا در مذاکره با ما اعلام کردند امیدوارند که آمریکا از او و جبهه ملی و جریان‌های ملی گرا و لیبرال مذهبی حمایت کند و هیچ خطری آنها را تهدید نکند. ملاقات بعدی دی 57 وسط انقلاب، یه ماه مونده به پیروزی انقلاب، با هم یاده مأمور سفارت آمریکا سازمان سیا میگه سنجابی رهبر ملی گرا و جبهه ملی به من گفت امیدوار هستم خمینی متقاعد شود که کمی کوتاه بیاید، چون جمهوری که او میگوید و میخواهد ایجاد کند سرانجام ختم به خونریزی خواهد شد. هنوز رژیم عوض نشده. میگه آمریکا میگه رئیس جریان ملی گرا و لیبرالا به من میگه که ما منتقد شاه هستیم، اما نه اینکه رژیم عوض شه، ما معتقد نیستیم رژیم میشه عوض کرد، امکان نداره. ولی خمینی میگه رژیم ما عوض میکنه، میخواد یه جمهوری بیاره که خب یعنی خونریزی و درگیری و جنگ داخلی. در حالی که از این تاریخ به بعد اتفاقا او یک ماه آخر ما شهید زیادی ندیدیم، شهیدا رو همه رو قبض شده بودن، از اون موقع به بعد شهید داده شد که همین بختیار و اینا پشتش بودن. ولی و ارتش آمریکا رسما آمد، میدونین هایزر رسما از طرف رئیس جمهور آمریکا و ارتش آمریکا آمد ایران کودتا کنه. بعد برگشت آمریکا گفت ارتش ایران از هم پاشیده، بدنش که سربازا و اینا هستن اینا با ملت با خمینی هستن، ما با اینا نمیتونیم کودتا کنیم، مثل 28 مرداد نیست. برید خاطرات هایزر رو بخونید، میگه که کتابش چاپ شده به فارسی هم ترجمه شده، بعد میگه که اونجا در آمریکا گفتن خیلی خب اگر رو ارتش ایران نمیشه برای کودتا حساب کرد و این انقلاب واقعیه، فرق میکنه با زمان مصدق و فلان و اینا، کل ملت تو صحنه و اینا وایسادن، هزاران هزار شهید کشته دادن بازم نمیرن کنار، اونجا مثلا 100 تا کشته دادن تموم شد، الان هزاران هزار شهید میدن بازم ول نمیکنن، فرق کرده اوضاع، این اون عزت نیست، اینا اون مردم نیستن، این رهبران اون رهبران نیستن، کودتا هم نمیشه کرد با ارتش. هایزل میگه من از آمریکا قرار شد، ما از آمریکا، خود من که جنراله گفت قرار شد من خودم، یعنی من گفتم شرط من اینه، من نمیدونم چند صد تا جنرال آمریکایی رو خودم باید انتخاب کنم و چند هزار کماندوی آمریکایی رو سازماندهی کنیم، چند ده هزار یا چند هزار چقدر، و بخشی از ارتش و سواک ایران هم در خدمت ما باشه، ما بریم اونجا رسما خودم کودتا رو انجام بدم. که این دفعه که آمد که دیگه مقدمات کودتا دید اوضاع خیت خودشم در رفت، مذاکره هم کرد با یک عده‌ای از هم اونوری ها هم اونوری ها، ولی به نتیجه نرسید. این عبارت رو دقت کنید، میگه سنجابی یعنی جبهه ملی ملی ها میگوید همین قانون اساسی که هست، همین قانون اساسی رژیم پهلوی همان خوب است، برای ایران کافی است، ما با سلطنت مخالفتی نداریم، سلطنت در چارچوب قانون اساسی باشد. خمینی در حمله به سلطنت خیلی تند میرود. بعد میگه به ما گفت ما میدونیم که امکان نداره سلطنت سرنگون بشه در ایران، و خمینی داره بی خود میگه، فقط هزینه تلفات سنگین میشه. سنجابی گفت در انتخاب هر روشی ولی متاسفانه موافقت خمینی شرط است، یعنی اگر خمینی با یک شعار یا طرح موافقت نکند آن طرح در ایران حتما شکست میخورد. بعد خود این سازمان سیا نظریه میده زیرش، میگه واقعیت اینه که به نظر من به واشنگتن گزارش میده از تهران، میگه به نظر من میرسه که هم جبهه ملی ها هم جریان لیبرال های مذهبی غیر مذهبی اینا همشون اینا به شدت احساس تنهایی و در برابر خمینی احساس ضعف میکنن و همه به دنبال دوستانی مثل ایالات متحده هستن، همشون میخوان ما بیان کمکشون کنیم در برابر خمینی یک کمی قدرت پیدا کنن. شاه هم باشه ولی یک کمی هم دموکراسی هم باشه، مثل زمان قبل از انقلاب اونجوری دیکتاتوری نباشه. میگه به هر حال او میتواند بعدها برای ما نقش مهمی بازی کند، یعنی اینا رو ما باید ذخیره کنیم، بعدی که خمینی اگر آمد مسلط شد پیروز شد ما باید از همینها استفاده کنیم علیهش، یعنی از جبهه ملی نهضت آزادی. آقا اسم سازمان مجاهدین خلق، فدایان خلق، حتی حزب توده کمونیست ضد آمریکایی، حزب دموکرات کردستان که تجزیه طلبه، با جریان ملی گرایی که ضد تجزیه طرفدار ایران واحد ولی زیر نظر آمریکا و سلطنت، با همه اینا میگم رابطه داریم، همه‌شون رو داریم آماده می‌کنیم، باید اینا با چشم مسلح یعنی با تحلیل با اطلاعات تاریخی برید سراغش، هر جمله‌ای معانی داره، اگه کسی تاریخ ندونه معنی این حرفو نمی‌فهمه، ولی کسی که اون جریان رو بدونه، دهه 30 چه خبر بود تو ایران، دهه 40 چی بود، 50 60 اینا رو بدونه، اینا رو بخونه، وقت می‌فهمه که عجب چه توطئه‌های پیچیده‌ایه. آقا آمریکا این تصوری که اینا دارن یه عده دامن میزنن، از قبل هم بودن، استدلالای اصلی و پایه‌شون ایناست، میگن که توی سالا کردن، از 40 سال پیش هم همینا رو میگفتن. آمریکا یک حکومت معمولی، مذاکره با آمریکا مثل مذاکره با هر دولتیه. این دروغ اول. نه آمریکا یک دولت معمولی است، نه مذاکره با آمریکا مثل مذاکره با دیگه. دیدید دیگه نمونه‌هایش. دو، ادعا میکنن مشکل جدی بین ما نیست، سوء تفاهمه. هیچ دو قدرتی در جهان به اندازه که ما و آمریکا الان تفاهم داریم و هم تفاهم ندارن. یعنی هم دقیق او فهمیده ما چه خطری هستیم براش، هم ما دقیق فهمیدیم او چه مصیبت و فتنه ایه. پیش فرض غلط دیگه شون اینه که بله اگه میخوام پیشرفت کنیم با آمریکا باید دوست بشیم. یعنی آمریکا اولا دوست نمیخواد، ثانیا دوست. آمریکا که هر توطئه‌ای کرده توی 40 سال برای بوده که مانع پیشرفت ما بشه. کدوم پیشرفت؟ اومدن 4 تا فیزیکدان ما رو ترور کردن برای که تو فیزیک هستی رقیب پیدا نکنن، تو انرژی هستی. ولی اونا میدونن که ما دنبال بمب اتم نیستیم. ما اگر میخواستیم بمب اتم بسازیم نمیتونستیم بسازیم. همین الان اگه بخوایم نمیتونیم. تکنولوژیش رو که داریم، دانشش هم داریم، آدماش هم داریم. چی میگی شما الان؟ ما عقیده نداریم. بمب هسته‌ای یعنی کشتار میلیون‌ها انسان بی‌گناه، یعنی نابود کردن هر سو نسل. بعدم امروز که قدرت تو بمب اتم نیست، ما مگه بمب اتم داشتیم ایران از شما گرفتیم؟ مگه ما بمب اتم داشتیم شما رو از این 4-5 تا کشور تو منطقه انقلاب اسلامی ریخت بیرون؟ اسرائیل بمب اتم داشت، حزب الله چجوری شد که حزب الله پیروز میشه؟ شوروی بمب اتم داشت، چجوری از هم پاشید؟ شما بمب اتم دارید، هی دارید میرید عقب عقب، هی دارید عقب عقب میرید. مسئله انسانه نه بمب. بعد شما مانع پیش این تحریماتون برای که ایران پیشرفت نکنه. شما اگه قرار بود پیشرفت بشه باید ایران زمان شاه پیشرفت میکرد. ایران زمان شاه دانشگاهاش اگر یک ستون آوردی 5 بند که اینا اختراعات ایران قبل از انقلاب، اکتشافاتش، تولیداتش، کارخانه هاش، هر چی بوده 4-5 تا مونتاژ بوده و ترجمه و واردات. کدوم تولید؟ نه تولید علمی بوده، نه تولید تکنولوژی بوده. کدوم پیشرفت؟ کشورهایی که الان نوکر شما هستند کجا پیشرفت کردن؟ عربستان و مصر پیشرفت کردن؟ عربستان محاصرش بکنی آب خوردنش از خارج داره میاد، ظرف یک هفته از تشنگی میمیرن همش. این پیشرفت ایناست. مصر 40 سال نوکر 100% شماست، اصلا ارتشش از شما فرمان میگیره مستقیم. 40 ساله. خب 45% ملت مصر زیر خط فقرن. 2-3 میلیون آدم تو قبرستانهای قاهره دارن کارتون خواب دارن زندگی میکنن. کدوم پیشرفت؟ پیشفرض غلط بعدی، با آمریکا مذاکره کنیم تحریما رو برمی‌داره. خب کردیم که بیشتر شد که تحریما که. پیشفرض دیگه، آقا با آمریکا اگه مذاکره کنیم دیگه توطئه نمی‌کنه علیتون. خب داریم می‌بینیم که واقع بین، با چشماتو باز با چشماتونو بسیم تئوری میدین. پیشفرض دیگه، اگه با آمریکا مذاکره کنیم و همکاری کنیم و شعارامون رو بزنیم کنار، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ما تقویت میشه. دروغ میگی. همین مقدار آبرویی که ما هرچه آبرو داریم از مقاومته. ایران هر جا عزت و احترام تو دنیا داره، بین ملت‌ها، انقلابیون، روشنفکران، جوانان دنیا، حتی خارج از جهان اسلام، هر جا میری احترام ایران به خاطر اینکه میگه شما مقاومت. تو 5 قاره بنده ای رو تو دانشگاه ها، روشنفکرها، مسلمان، غیر مسلمان، چپ، راست، مسیحی، هندو، بودایی، کمونیست، ما اگه آبرویی داریم به خاطر مقاومته. هر کی تسلیم شد بی آبرو شد. کجا ما اگر ما تسلیم بشیم موقعیت سیاسی و بین المللی ما قوی تر میشه؟ آقا تازه یک شعاری که اینا میدادن میگفتن یادتونه میگفتن پاسپورت های ایران بی اعتباره و اینا. اولا که فرض کن باشه، شما اربابت انداختی بیرون، ملتتو نجات دادی، ارباب گفته که نمیذارم این ورو برین سفر کنیم. خب به درک که نمیذاری. ما تو رو که از جا بیرون ریختیم که. اولا که این میدونین دغدغه کیای، دغدغه این خانواده‌هایی که مدام میرن این ورو بر خارج پارج میرن. اصلا برای اینا مهمترین مسئله شون نه شرفه، نه ناموسه، نه منافع ملیه. بزرگترین مسئله شون پاسپورته. چون مخاطره با خانواده‌هاشون برن تفریح این ورو بر، پاسپورت ما اعتبار نداره. خب اگه این اعتباره که پاسپورت‌های زمان شاه که اعتبار داشت، بلکه نوکر آمریکا بودن. ارباب سگش رو را میده تو خونش. به سگش میگه بیا تو. به دشمنش میگه نمیذارم تو بیای. سگ آمریکا باش دم تکون بده، اصلا ازت ویزا هم نمیخوام. مسئله اصلی پاسپورت نبوده. مسئله اصلی شرف این ملت و منافع این ملت بوده. ثانیاً ایران نماینده رسمی خودش رو تعیین کرد زمان هم آقایون دوستان در آمریکا چند سال پیش یادتونه آمریکا راش نداد ویزا هم بهش نداد وزیر اقتصاد خواست بره سمینار سازمان ملل راش ندادن هیئت رئیس جمهور می‌خواست بره کنفرانس سازمان ملل که اصلا آمریکا حق نداره راه نده چون اونجا مسئله بین المللیه مال آمریکا نیست رسما بخش مهمی از هیئت ایران گفته نمیذارم یا ویزا نمیدن یا اعتبار پاسپورت وزیر خارجه ما این همه تفلک عرق ریخت که بگه با آمریکا میشه مذاکره کرد و با حسن نیت و اینا خب خودش راه نداده دیدید دلم سفرش رفت تفلک اونجا بهش گفته بودن از فرودگاه میری تو هتل از هتل میای اینجا اگه پاتو از این خط بذاری اوورتر میگیم پلیس بگیرد بعد گفتن نماینده ایران در اونجا مریض تو بیمارستان میشه بریم عیادتش میدونیم فاصلهش 100 قدم بوده آمده بره پلیس سود زده کجا میری پاسپورت شما مال همینجا بود تو از این جلسه میری هتل میخوابی بعدم میری ایران توی خیابون حق نداره میگه آقا بیمارستان 100 قدم میشه برم یک عیادت مریض مستحبم است نذاش که آمریکا کدوم اعتبار از کدوم شما که هرچی بیشتر مذاکره کردی و امتیاز دادی که اعتبار پاسپورتتون کمتر شد واقع بین باشی اصلا ایدئولوژیک نباش آرمانگرا هم نباش واقع بین باشی هرچی آبرو داریم از مقاومته خمینی او ابروهای گره کردش اون نگاه با قدرتش که در برابر مستضعفین خاضع و متواضع بود در برابر مستکبرین از همهشون گردن کلفتر بود او برای ما عزت آبرو آورد او اعتبار بود شما هرچی بیشتر کوچکی کنی و خودتو تحقیر کنی اعتبار برات نمیاد آقا شما هرچی خودتو بیشتر تحقیر کنی معتبرتر میشی یا هرچی محکمتر باشی معتبر میشی که معلوم شد تو یک کسی هستی و السلام علیکم و رحمت الله